اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت منور گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عاشورا نمایشگاهی است که غرفه های مختلف و کالاهای متعددی درش عرضه شده. در این نمایشگاه باید دور زد، به همه غرفه ها سر زد و از هر غرفه ای کالای مناسب رو خرید و استفاده کرد. اگر تو این نمایشگاه بزرگ کسی سراغ یک غرفه بره، مثلا فقط غرفه مصیبت، غرفه عذاب، خب این از غرفه های دیگه محروم میمانه، چون این غرفه ها هر کدام درش کالایی آمده، پیامی آمده، درسی آمده. انسان باید خوب تو غرفه های نمایشگاه عاشورا جستجو کنه، تک تک غرفه ها رو سر بزنه و کالای اون غرفه ها رو تو زندگیش به کار ببره. عاشورا دانشگاهی است که کلاس های مختلفی دارد، باید سر همه این کلاس ها آدم حاضر بشه. کلاس برای جوونا، برای نوجوونا، برای خانوما، برای بچه ها، برای گرفتاری ها، برای شادی ها، برای حمله دشمن، برای شرایط عادی، تو همه زمینه ها دانشگاه عاشورا کلاس داره. نمیشه انسان فقط سر یک کلاس مصیبتش بنشینه و بقیهشو نادیده بگیره. عاشورا کتابی است که فصلهای مختلفی دارد، نمیتوان این فصلها رو نادیده گرفت. عزیزان، باید به غرفه های این نمایشگاه سر زد، در کلاس های این دانشگاه شرکت کرد، فصلهای این کتاب رو گشود، اون وقت میشود عاشورا به روز، عاشورا کارآمد. آن وقت این ظرفیت عظیمی که کمتر کسی در اختیار داره و در اختیار ما مسلمونا و شیعیانه تو زندگی ما تأثیراتش مشاهده میشه. درسته این حادثه محدود بوده، کوتاه بوده، اما توانسته یک کتاب قطور، پرفصل، پردرس و پرمطلبی رو توی تاریخ ایجاد کنه. ما هم این شبا بحثمون همینه، ما میخواییم هر شب یه غرفه عاشورا رو به شما معرفی کنیم. غرفه ایثار، غرفه عزت، غرفه کرامت، غرفه کمال، غرفه احیا، غرفه نشاط. به تعبیر اون شخص میگه روز عاشورا دو دست صفات مقابل هم صف کشید، همه فضایل در مقابل همه رذایل، همه پستی ها در مقابل همه نیکی ها. تو اردوگاه حسین همه فضیلت ها بود: ایثار، عبادت، شجاعت، قرائت قرآن، کرامت، نشاط، احیا، اصلاح. تو اردوگاه دشمنم همه پستی ها بود، همه رذالت ها بود: آدم کشی، جنایت، زیر پا گذاشتن حق، سبوعیت. و به قول سید حیدر هلی توی شعر زیبایی که سروده و ترجمهش رو عرض میکنم، میگه روز عاشورا همه صفات خوب و همه فضائل تو لشکر امام حسین با هم مسابقه گذاشتن. اول خط وایساد، شجاعت، عزت، کرامت، رشادت، بغل هم وایسادن، میگه با هم روز عاشورا صفات خوب مسابقه گذاشتن و جالب اینه که همه با هم به خط پایان رسیدن. وقتی تمام شد همه برنده بودن، همه با هم رسیدن. این دو اردوگاه، یه نگاه به اردوگاه حسین مظهر فضائل، یه نگاه به اردوگاه عمر سعد مظهر رذائل، تجسم همه بدی‌ها و همه خوبی‌ها در یک روز تحقق پیدا کرد. خب ما اینا رو باید بگیم برای مردم، این خوبیات چی بوده، این فضائل چی بوده. و لذا من امسال این بحث رو انتخاب کردم که از این آوردگاه تف، از این میدان نینوا، از این نمایشگاه بروز قرفه ها و صفات لااقل ما یه چند تاشو بگیم. همشو که نمیشه گفت، باید یه سال منبر رفت و گفت، ولی چند تاشو لااقل بگیم. و دیشب عرض کردم یکی از این قرفه ها قرفه عزته. امام حسین عزیز بود، حسینی هم باید عزیز باشه. امام حسین ذلت نپذیرفت، امام حسینی هم باید زیر بار ذلت نره. امام حسین با افتخار به تعبیر ابن ابوالحدید، ابن ابوالحدید عالم سنی است، یک کتاب دارد شرح نهج البلاغه، میگه سید الآباء علم الناس الحمیه. حسین آقایی است که به مردم آزادی و عزت و یاد داد، آموخت. این درس مهم ما تو زندگیمون باید به کار ببریم. عزیزان جاهای مختلفی هم امام حسین این حرف رو زده، راجع به عزت صحبت کرد. من یه نمونهش رو خدمتتون بگم بعد برگردم سر بحث دیشب. امام حسین یه برادری دارد به نام عمر اطرف، معروفه، مرحوم شیخ عباس قمی تو سفینت البحار اسمشو آورده. این حساسیت هایی که حالا امروز رو این اسامی برای ماهای قدری پیدا شده، سابق این انصراف اصلا نبوده، این حساسیت هم نبوده، لذا اصحاب اسامی مختلفی داشت. حضرت امیر یکی از فرزندانش به نام عثمان هست که از ام البنینه. خودش هم فرمود از شدت علاقه‌ای که من به عثمان ابن مزعون دارم، و عثمان ابن مزعون از یاران پیامبر بود که در زمان پیامبرم از دنیا رفت، فرمود نام این رو عثمان میذارم، عثمان ابن مزعون. این عمر اطرف مادرش صحبا اسمشه و ایشون با رقیه همسر مسلم ابن عقیل از یه مادرن. رقیه و عمر اطرف پدرشون امیر المؤمنینه، مادرشون صحبا، و ایشون معروف است به عمر اطرف. به قول خودمون میگیم سید یک شرفه، چون از طریق پدر فقط به امیر المؤمنین، پدرش از طریق مادر دیگه به بنی هاشم وصل میشد، لذا به او میگن عمر اطرف. تا شنید امام حسین داره میاد به طرف مکه، بلند شد اومد دیدن برادرش. البته امام حسین رو تنها هم گذاشته، یاری نکرد، اومد دیدن برادرش. با برادرش ملاقاتی کرد، مرحوم آتش خباس در سفینه و دیگران نوشتن، گفت برادر کجا میری؟ من از برادرمون امام حسن شنیدم. یه مرتبه اشکش جاری شد، بغضش ترکید، نتونست حرف بزن. امام حسین فرمود چی شنیدی بگو. گفت نه نمیتونم بگم. هی شروع کرد هق هق گریه کردن. امام فرمود اتظن انک تعلم ما لا اعلم. داداش تو فکر میکنی چیزی میدونی که من نمیدونم؟ من امامم، حجت خدام. تو اگه از برادرم شنیدی، من از پدرم شنیدم، از جدم شنیدم. گفتن حسین به شهادت میرسه. همین نبود؟ گفت چرا؟ شروع کرد گریه کردن و اشک ریختن. حالا عرضم اینجاست، خوب دقت کنید، دو تا نکته زیبا امام حسین به عمر اطرف فرموده، اینا رو خیلی باید عزیزان روش دقت کنید. نکته اول فرمود برادر مادرم زهرا شکایت اینا رو به خدا میکنه، اینا با مادرم زهرا طرفن. بعد فرمود برادر لا يدخل الجنه، این روایت خیلی عجیبه، لا يدخل الجنه من آزاها فی ذریتها، بهشت رو نمیبینه هر که زهرا رو اذیت کنه در نسلش. حالا آقایونی که شرح میدن این حدیث رو میگن منظور از این ذریه همه ساداتن، یعنی هر که سادات رو آزار بده، لا يدخل الجنه من آزاها. بعضی هم زدن به خود امام حسن و امام حسین که شاید بشه عامم گرفت. منظور اینجاست لا يدخل الجنه من آزاها، برادر هیچ کس بهش نمیره اگر زهرا رو اذیت کنه. خب اون روز که زهرا نبود که، اینا وقت دارن با هم حرف میزنن که حضرت زهرا شهید شده، چجور زهرا رو آزار بده؟ فی ذریتها، در نسلش. تو فکر کردی منو اذیت کنن بکشن تمامه؟ بعد عرضم اینجاست، فرمود لا اعطی الدنیه من نفسی، من هرگز حاضر نمیشم ذلت بپذیرم و پستی بپذیرم، من با عزت میرم و این راه رو میپیمایم. که عمر اطرف اینجا جدا شد و امام حسین هم یاری نکرد. از میان برادرای امام حسین یکی ایشونه، یکی محمد حنفیه، اینا کربلا نبودن و این گفتگو بینشون رد و بدل شد. عرض من اینجاست، ببینید داره به برادرش سخن از عزت میده، سخن از نپذیرفتن ذلت میکنه. همین جمله رو امام حسین به عبدالله ابن عباس و بعضی های دیگه فرمود. عبدالله ابن عباس گفت آقا برید یمن. چرا میرید کوفه؟ شیعه های پدر شما تو یمن بیشترن، شما رو تحویل میگیرن، چون یمنی ها به دست امیرالمومنین خیلی هاشون شیعه شده بودن. از طرف یمن دوره تا حکومت مرکزی بیاد نیرو بفرسته، فرصتی هست، راه بیشتره، ممکنه تأخیری بیفته، بدایی حاصل شه، اتفاقی بیفته. بالاخره خیلی اصرار کرد آقا بره یمن. وجود مقدس ابو عبدالله فرمودن عبدالله ابن عباس و یکی دیگه هم بود کنار هر دوشون، به هر دوشون فرمود دنیا انقدر پسته که پیغمبر خدا یحیی ابن زکریا رو سرشو بریدن به خاطر یک زناکار. حضرت یحیی تو مسجد شام دفنه، من سر قبرش رفتم، این سرش اونجا دفنه، معروف اینجا به رأس یحیی ابن زکریا. پیغمبر خدا پسر زکریا، یحیایی که نامش نام الهی است، خدا میگه ما این اسمو بهش دادیم. یحیایی که تولدش خودش معجزه است، چون نه پدرش نه مادرش، اینا هر دو پیر بودن، خدا اینا رو بهشون داد. یحیایی که هر کجا میگفتن قیامت مثل بارون اشک میریخت، باباش وقتی میخواست سخنرانی کنه نگاه میکرد، اگه نشسته بود از بهش میگفت، از جهنم نمیگفت، چون انقدر گریه کرده بود پای چشای زخم شده بود. یه روز حواسش نبود، یحیی پشت ستون جایی بود، از عذاب گفت سر به بیابون گذاشت. یحیی که عبد مطیع خدا بود به خاطر یک زناکار سر از بدن جدا کردن. فرمود دنیا انقدر پسته. این حرفای امام حسین هست. بعد فرمود تو بنی اسرائیل 70 تا پیغمبر رو یه شب کشتن. اینا رو داره امام حسین به کی میگه؟ به عبدالله ابن عباس و یه نفر دیگه که کنارش بوده. در بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو یه روز کشتن. 70 پیغمبر، پیغمبرای تبلیغی در یه زمان یه مرتبه 100 تام بودن، پیغمبر تشریعی که دین میاره هر زمان یکی بیشتر نیست، ولی پیغمبر تبلیغی نه. مثلا حضرت ابراهیم پیغمبر تشریعیه ولی صدها پیغمبر تبلیغی داشت. فرمود 70 پیغمبر رو یه روز در بنی اسرائیل کشتن، صبح مغازه‌هاشون رو باز کردن انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. این دنیا اینه، تو چی به من میگی؟ من حاضر نیستم ذلت بپذیرم و عزت نفسم رو زیر پا بذارم. اینا امروز برای دنیا پیام نیست، اینا امروز برای فلسطین پیام نیست، برای عراق پیام نیست، برای کشورهای اسلامی پیام نیست. این دنیا اینطور است عزیزان، عزت نفس اگر در کسی باشه زیر بار ظلم نمیره، عزت نفس در کسی باشه گناه نمیکنه، عزت نفس اگه بشه از حاکم ستمگر اطاعت نمیکنه، عزت نفس اگر باشه تن به هر ذلت و پستی نمیده. ببینید شما چقدر قرآن زیبا میگه چرا فرعون بر مردم حکومت کرد. 10 سال فرعون ها بر مردم حکومت کردن. قرآن میگه فاستخف قومه فاطاعوه، مردم رو ذلیل کردن، شما از تون نمیاد، شما چیزی نیستید. خود ما حالا بنده کمتر یادم، بعضیا بیشتر زمان طاغوت هی تمسخر میکردن کالای ایرانی رو، دانشمند ایرانی رو، اختراع ایرانی رو. اونا باید درست کنن، اونا باید هواپیما بدن، اونا باید نیروگاه بزنن، اونا باید جاده بزنن. هی تو سر این استعداد، همین کاری که امروز با افغانستان دارن انجام میدن، همین کاری که امروز دارن با عراق انجام میدن. این مردم در روی نفت تو صفهای 5 کیلومتری گای پمپ بنزین وای میسن. این مردم روی ثروت گای انسان میبینه کنار خیابون. بنده رفتم اخیرا مشرف بودم، با گرسنگی زندگی میکنم. هی شما نمیتونید، ما باید اداره کنیم، ما باید کنترل کنیم. میفرماید فرعون قومشو خار کرد. چقدر این آیه قد دقیقه. فاستخف قومه فاتاو، تا خارشون نمیکرد که زیر بارش نمیرفتن، تا تحمیق نمیکرد، تا اونها رو در واقع ناتوانمند جلوه نمیداد که زیر بارش نمیرفتن. فاستخف سامری هم این کارو کرد، سامری هم این کارو کرد، گوساله پرست کرد مردم. حضرت موسی وقتی اومد گفت انکم قوم تجهلون، خیلی نادانید، خیلی نافهمید. شمایی که این همه معجزه از من دیدید، حالا اومدید رای گوساله. قوم لوط هم با همین شکل خودش بهشون فرمود انکم قوم تجهلون. پس ملت ذلیل ظلم پذیره، آدم ذلیل گناه میکنه، آدم عزیز غیوره، آدم عزیز محکمه. اصلا میدونی عزت از کلمه عزاز میاد تو عربی، این زمینایی که خیلی سفت باشه هرچی کلنگ میزنی توش فرونه میره. تو عرب میگن ارزون عزاز، یعنی زمین شکست ناپذیر، زمین محکم. آدم مؤمن شکست ناپذیره، آدم مؤمن عزتن علی الکافرین، محکم و استواره. ولذا این قرفه عزت خوب ببینید، خوب بازدید کنید، خوب بررسی کنید. فرصت نیست و الا من دلم میخواست یک دهه راجع به همین عزت صحبت کنم، ولی چون بنام بر اختصاره اجازه بدید امشب یکی دیگه از راه‌های کسب عزت رو بگیم. دیشب عزیزانی که بودن من دو تا راه کسب عزت رو گفتم. آقا سوال چطور عزیز شیم؟ دو تا راهش رو دیشب گفتم، یکی بندگی خدا، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. دو، خروج از معصیت. یک راه هم امشب میخوام بگم، خوب گوش بدید، این خیلی مبتلا به تو جامعه، خیلی مبتلا به بین مردم. شخصی آمد خدمت موسی بن جعفر گفت آقا یبن رسول الله میخوام عزیز شم چکار کنم؟ انشاءالله خدا قسمتتون کنه کاظمین از نزدیک مزرعه شریف رو زیارت کنید. آقا میخوام عزیز شم چکار کنم؟ عزیزان من، برادران، خواهران، یه راه ساده، یه راه خیلی ساده امام کاظم فرمود، فرمود وحفظ لسانک تعز، زبونتو به کنترل خودت بگیر، عزیز میشی. هم پیش زنت عزیز میشی، هم پیش همکارت عزیز میشی، هم پیش مردم عزیز میشی. یبن رسول الله اوسنی، سفارشم کنید. فرمود وحفظ لسانک تعز، آقا دو تا کلمه حفظش کن، وحفظ لسانک تعز، زبانت رو کنترل کن. بیشتر گرفتاری ها مال زبانه، بیشتر گناه ها مال زبانه، بیشتر درگیری ها مال زبانه، بیشتر اختلاف ها مال زبانه. ازا طرف باید بشه پیغمبر حضرت سه مرتبه بهش فرمود وحفظ لسانک، مرتبه سوم برای اینکه خیلی سمعی بسریش کنه پیغمبر با این انگوشتاش زبونشو گرفت اینطور نشون داد، ها اینو کنترل کن، وحفظ لسانک، یادت نره چیز دیگه برداشت نکنی، وحفظ لسانت. خیلی مهمه. ولذا این همه تو روایات تأکید بر این صفت شده. من نمیخوام امشب گناهان زمان رو برای شما بگم، نمیخوام ثوابای زبان رو برای شما بگم، نمیخوام هم اهمیت زبان رو برای شما بگم. دو تا مطلب میخوام بگم، خوب دقت کنید این مطلب رو، این دو مطلب رو، شاید کمتر مطرح شده باشه راجع به زبان، که ببین انسان چجور عزیز میشه. آقا ما هممون با حرف زدن با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم. از نظر قرآن حرف زدن چه شرایطی دارد؟ من 5 تا شرط نوشتم براتون میگم. اگر کسی حرفی میزنه عزیزان باید اینطور باشه، وقت حرف زدن با اقشار مختلف هم بازی شرایط دیگه ای داره. یه وقت آدم با مادرش میخواد حرف بزنه یه جوره، یه وقت زن نامحرم میخواد با مرد حرف بزنه یه جور دیگه است، یه شرایط داره. یه وقت آدم با منکر خدا میخواد حرف بزنه، مثلا موسی میخواد بره فرعون رو باش حرف بزنه، فرق میکنه. یه وقت بنده دارم برای مسلمونا سخنرانی میکنم، یه وقت دارم برای مسیحا صحبت میکنم، یه وقت میخوام با کسی که منکر مرتکب میشه. من تو قرآن خیلی گشتم، اینا رو یادداشت کردم که اشکال تکلم با پدر چطور، با اولاد چطور، با منکر چطور، با همسر چطور، زن با مرد چطور، نامحرم با محرم چطور، محرم با نامحرم چطور، اینا همه رو یادداشت کردم، از آیات بیرون آوردم. قرآن داره با کسی که به آدم مقروزه نیاره پولشو بده، آدم با اون چطور حرف بزنه، با کسی که منافقه، با کسی که جاهله. این که میگم شاید کمتر مطرح شده باشه، چون خیلی این بس قشنگه، همش هم تو قرآن اومده. آقا با جاهل اینطور حرف بزن، با بابا ننه اینطور حرف بزن، با همسر اینطور حرف بزن. الان اینو نمیخوام بگم، اینو اجازه بدید اول بخش اولشو بگم، سخن گفتن چه ویژگی هایی دارد، اشکالشو بعدن میگم. عزیزان از نظر قرآن سخن یک، باید آگاهانه باشه، آدم بررسی کنه، تحقیق کنه. قرآن میفرماید لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی که ازش بهش علم نداری پیروی نکن. لا تقل ما لا تعلم فتتهم به ما تعلم، یه ساعت حرف میزنی، یه دقیقش یه حرف جاهلانه میزنی، اون 59 دقیقه دیگه‌ش هم خراب میکنه. من گاهی به دوستان اهل منبرم میگم، میگم آقا گاهی یک جریان ناآگاهانه بی اطلاع آدم میگه، همه ی حرف آدم خراب میشه. لا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدونی نگو. عبدالله ابن زبیر، داداش داره، عبیدالله ابن زبیر امام جمعه بود، ایشون تو خطبه های نماز جمعه یه روز داستان قوم صالح رو میگو، قوم سمود، که قوم سمود صالح پیغمبرشونه، سمود قوم صالح پیامبرشونه، داشت داستان پیامبر قوم سمود حضرت صالح رو میگفت. قصه این که شتر رو پی کردن و شتر رو از بین بردن، یه مرتبه تو خود باش گفت قوم صالح، قوم سمود پیروان صالح شتر 500 درهمی رو پی کردن. خب شتر پی کردن درست، قوم صالح بودن درست، کجا نوشته 500 درهم؟ نه تو تاریخ اومده، نه کسی نوشته، از خودش در آورد یه مرتبه، همه بهش خندیدن، اسمشو گذاشتن مقوم الناقه، شتر قیمت گذار، مقوم الناقه. آقا دیگه فردا میرفت خونه، نامایی که براش میمد بالاش نوشته بود مقوم الناقه، تو کوچه میرفت بچه‌ها داد زدن مقوم الناقه، مقوم الناقه، شتر قیمت گذار. اصلا این شد علمش، از امام جمعگی استعفا کرد، به داداشش نوشت من دیگه نمیتونم تو این شهر مدینه بمانم، برای اینکه یه اس و یه علم برام درست کرد. گاهی اینطور میشه، لذا انسان خیلی حواسش باید جمع باشه. یک مطلب آگاهانه. آقا امام صادق داشت نماز میخوند، یه کسی هم کنارش در حال استراحت بود، الان هم اینطور گاهی آدم مسجد الحرام که میره، مسجد النبی که میره، میبینین خوابیده یه ساعت یه خواب سیر، بعدم پا میشه نماز رو خیلی قشنگ میخونه، کنار امام استراحت میکرد. این بنده خدا با کاروان اومده بود، خسته شده بود، رفیقاش رفتن، دیدن این خوابه گذاشتنش، گفتن آقا بریم خودش میاد. بلند شد دید رفیقاش نیستن، یه خورده این ور اون ور گشت، دید همیان پولش نیست، ساک پولش نیست، 1000 دینار 1000 درهم تو ساکش بوده نیست، آقا رو هم که نمیشناسه، کسی هم که اینجا نیست. بلند شد اومد خدمت آقا، گفت آقا پول منو شما برداشتید. عزیز من سوء زن حرام، سوء زن در روایت داریم، تا میتونی کار مردم رو حمله بر صحت بکن، تا میتونی کار مردم رو حمله بر صحت کن، نذار منفی برداشت کنن. آقا فرمودن آقا من کاری به شما نداشتم، من نماز میخوندم. نه آقا، داد و فریاد. و آدم با آدم جاهل چه کنه؟ بعضی بزرگان ما پول میدادن به بعضیا، میگفتن میخوایم ساکتش کنیم، برای اینکه اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، آبروتو میریزه. آقا فرمودن برید پولو بیارید بهش بدید، 1000 درهمو بهش دادن، گرفت. آقا فرمودن من پول شما رو بر نداشتم ولی حالا مشکلتو حل میکنم. اومد خانه، رفقاش گفتن ها کجا بودی؟ ما همیان تو آوردیم یه وقت اونجا خطری برایش پیش نیاد، پول تو ما آوردیم، ساکت تو ما آوردیم. خیلی ناراحت شد، این چه حرفی بود ما زدیم آقا، این چه مطلبی بود آقا ما زدیم. بلند شد بلافاصله اومد خدمت امام صادق، آقا رو شناخت، پول آورد، عذرخواهی کرد. آقا فرمود ما چیزی به کسی بدیم دیگه پس نمیگیریم، این پولو بگیر مال خودت ولی حواستو جمع کن. زود به هر حرکتی، به هر جریانی، من یادم یه وقت خودم در دانشگاه بودم آقا، تدریس میکردم، عضو مسئول نهاد نمایندگی رهبری بودم، یه روی دانشجوهای انجمن اسلامی آمدن با شلوغی، با ناراحتی، با حرارت، آقا این رئیس دانشگاه متکبره، کارهای زمان شاه رو میکنه. من رئیس رو میشناختم، آدم خوبی بود، باش رفت آمد داشتم. گفتم چه کار میکنه؟ گفت عقب ماشین نشسته، راننده پیاده میشه، دور میزنه، در رو براش وا میکنه، ایشون میاد پایین. بابا ما انقلاب کردیم این مسائل نباشه. حالا یه وقت کسی احترامی میپره پایین در رو وا میکنه، اما این اصلا دست به دستگیری نمیزنه، صاف دستاش رو پاشه نشسته تا این بیاد در رو باز کنه. دو بار سه بارم دنبال کردیم. گفتم والا نمیدونم، ما که شما که دیدید، از طرفی هم اون آقا را من میشناسم، روایت داریم، تا میتونی کارو حمله بر صحت کن. زنگ دادم به ایشون، ایشون گفتش که من میام پیش شما. آمد و یه چند دقیقه صحبت کردیم و بعد گفت بیا با هم بریم ستاد دانشگاه. سوار شدم، ایشون نشست جلو، من نشون عقب، بریم. رسیدیم جلو ستاد، در رو باز که اومد پایین، ما این دستگیره رو هی فشار میدیم دستگیره باز نمیشه. گفت حاج آقا سه روز این دستگیره خرابه، به این راننده میگم اینو درست کن. میگه من وقت ندارم، میپرم پایین در برات وا میکنم تا وقت کنم درست کنم. من کی اهل این حرفا هستم؟ من دوچرخم گاهی سوار میشم دانشگاه، دستگیره خراب. این ببینید، گفت که لا تقل ما لا تعلم فتتهم بما تعلم. یک، انسان سخنش آگاهانه باشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو با این تفسیر گرانسنگش به این آیه سوره احزاب که میرسه خیلی قشنگ بحث میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. خیلی این آیه آقا عجیبه. من روایت در در المنصور از سیوطی دیدم که میگه رسول خدا هر وقت رو منبر میشست اول منبرش این آیه رو میخوند. اتفاقا یکی از علما به ما سفارش میگه، میگم سعی کنید این سنت پیغمبر رو عمل کنید، چون رسول خدا آغاز سخنرانیاش با این آیه بوده. این آیه تو سوره احزابه. قرآن میفرماید ای مؤمنا محکم حرف بزنید، قولو قولا سدیدا، رو هوا حرف نزن، خار میشی. اگه مسئولی خار میشی، اگه خطیبی، تا بیای بگی آقا قشنگ حرف میزنم، میگن آقا ولش کن. یه وقتی یه چیزی گفت خیلی بی ربط بود، یه وقتی یه مطلبی گفت ناآگاهانه بود. و عجیب هم اینه، به قول عزیز میگفت صد تا حرف خوب بزن، یه اشتباه بکن، همون تو ذهنها مردم میمونه، خار میشه آدم، پیش زن و بچهش خار میشه، پیش خانوادهش خار میشه. علامه طباطبایی میفرماید، اینو خوب گوش بدید، اگر کسی آگاهانه و محکم صحبت کنه دو تا اثر داره. چیه؟ ایشون البته نمیفرماید، قرآن میفرماید، ایشون توضیح میده. قرآن میفرماید یصلح لکم اعمالکم. یک، اگه خوب حرف زدی کارا دیگه هم درست میشه، مجبور درست انجام بدی چون میخوای بیان کنی. دو، یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتونو خدا میبخشه. حیف نیست وقتی دو تا اثر به این قشنگی توی خوب صحبت کردن و محکم صحبت کردنه آدم بدون علم و آگاهی و با سوء ظن حرف بزنه. یغفر لکم ذنوبکم، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. این یک ویژگی سخن، آگاهانه باشه. دوم، دقت بفرمایید، دومین ویژگی سخن، قرآن خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میگه آدم باید حرف و باور داشته باشه، چاپلوسی نکن. گاهی قبول نداره طرف و الکی تعریف میکنه، حرف و اصلا مطلب رو اصلا نگرفته، بی خودی دفاع میکنه. قرآن میفرماید چرا حرفی میزنید که قبول ندارید؟ قالت الاعراب آمنا. پیغمبر میان میگن ایمان آوردیم، قلم تو امنو، دروغ نگید، شما ایمان نیوردید. یک هیئتی از مدینه رفتن خراسان دیدن امام رضا در مرو. چند روز امام رضا نگرشون داشت. خوب دقت کن چی دارم میگم. چند روز امام رضا نگرشون داشت. آقا صبح میبرن در خونه، خادم میگه آقا میگه راشون نده. عصر میمدن، آقا میگه راشون نده. الله اکبر، وای از این که وقت امام رضا آدم را نده، بره تو حرمش اشک جاری نشه، ارتباط برقرار نکن. وای به این که وقت امام حسین به آدم پشت کنه، خیلی بده. آقا امام رضا اینا از مدینه آمدن، معطلن، شهر خودشون نیست، غریبن، هی میان هی میرن. آخر یه روز یکشون در خونه گریه افتاد، گفت آقا به آقا بگید ما چه کردیم، ما بگه ما چه کردیم میریم. آقا فرمود حالا بیایید تو. آمدن تو، نشست، سراشون پایینه، خجالت میکشن. آقا فرمودن ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر بلایی سر شما در میاد گردن خودتون. آقا چه کار کردیم؟ فرمود این همه راجع به تقیه ما گفتیم، التقیه دینی و دین و آبایی، چرا تقیه نمی کنید؟ چرا ما رو پیش مردم منفور جلوه میدید؟ حرکتی میکنید که مردم ما بدبین بشن؟ بابا چیزی که عامل وهن دینه نباید انجام بشه. تلویزیون آلمان 2 سال قبل در یک ساعت، در ساعات محدود 8 مرتبه غمزنی کشورهای اسلامی رو پخش کرد. بچه که تو بغل مادره، خون میرزه رو صورتش، زیرش هم مینوش به عربی به انگلیسی ما زن با هازت طفل. این وهن نیست؟ خب وهنه. بعضی از حرکت ها، بعضی از اشعار چه فرق میکنه؟ اگر یک شیعه میخواد پیرو امام حسین باشه، امام حسین عبد خدا بود، تو چه حقی داری میگه حسین خدای منه؟ میگه ها آقا منظورم این است که تا تو بیای منظور تو بگی دشمن سر بریده شیعه رو. حسین خدا، حسین بنده خداست، افتخارش این بود، امیرالمومنین، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، عزت من در بندگی توست. امام صادق از خونه اومد بیرون، تا اومد بیرون یکی از همین آدمای خلاصه نادرست تندرو وایساد، گفت لبیک یا جعفر ابن محمد لبیک، انت الهنا، انت خالقنا، انت رازقنا. تمام بندهای بدن امام لرزید، اومد تو خانه، رفت به سجدگاه، سر گذاشت به سجده، الهی انا عبدک الذلیل الحقیر المسکین. این دعای کمیل امیرالمومنینه، عظمت اهل بیت در عبودیتشونه. آقا امام رضا راشون نداد، گفتن آقا ما شیعه شما. این فرمود دروغ میگید، شیعه سلمان بود، ابوذر بود، عبدالله ابن ابی یعفور بود. من حتی تو روایت دیدم گای عبدالله ابن ابی یعفور با مفضل دعواشون میشد. مفضل یه خورده تندتر بود، یه خورده شدیدتر بود. گای با عبدالله ابن ابی یعفور که یه آدم معتدل و معتقد به امامه و امام صادق خیلی دوستش داشت، گاهی با ایشون دعواشون میشد. یه بار سر یه مسئله دعواشون شد. مرحوم مجلسی در بهار جلد 26 که من معتقدم جلد 26 بهار رو روایاتشو عزیزان ببینن، یک دور بیش از 90 روایت در این زمینه آورده. مفضل با عبدالله ابن ابی یعفور اختلافشون شد. مفضل میگفت امامم مثل نبیست، مثل پیغمبر فرق نمیکنه. او میگفت نه، امام با پیامبر تفاوت داره، پیامبر بهش وحی میشه، امام بهش وحی نمیشه. سر این قضیه اختلافشون شد، جفتشون اومدن خدمت امام صادق. تا نشستن امام فرمود الحق مع ابن ابی یعفور. مفضل تون نرو، حق با عبدالله ابن ابی یعفور. وحی با مرگ پیامبر تمام شد. لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد. من رو منبرها اینو زیاد گفتم، ما مأمور گریاندن مردم به هر قیمتی که نیستیم، ما مأمور مجلس گرم کردن به هر قیمتی نیستیم. خدا رحمت کنه آقای فلسفی رو، 2 جمله سلام علیک میگه همه عشق میریختن، با خلوصش بیشتر گریه میاره. ولذا حرفی رو انسان بزنه که باور داره. امام رضا به اینا فرمود تقیه رو رعایت کنید، به هم برسید، ادعای شیعه بودن وارم نکنید. شما چه مشیعی هستید که تو خط ما حرکت نمی کنید؟ پس عزیز من، سخن 1 آگاهانه، 2 باورمندانه، 3 اینایی که میگم دقت کنید، 3 عملمندانه، عمل به باور. گاهی آدم باور داره عمل نمی کنه، اینم بدبختی. قبول داره. ابوجهل تو کوچه های مدینه پیغمبر رو گرفت تو آغوش بوسید، اومد کنار، گفتن آقا چه کار میکنی؟ گفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم این آقا راست میگه، من میدونم حق با این آقاست. پس این باور داره، قبولم داره، علمم داره، این ناآگاه نیست. من میدونم حق با ایشونه ولی باش میجنگه. چه فایده داره؟ آقا جنگ بعد که تموم شد، بعضی اومدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله حیف که نبودیم، اگه بودیم جانمون رو فدا میکردیم، اگه بودیم چنان میکردیم، چنین میکردیم. خب بالاخره دنیا یه پایه نمیچرخه، جنگ بعدی شروع شد، جنگ احد، نیامدن. اگه میخوای بجنگی این جنگ، اگه واقعا ادعای بی خود نیست، نیامدن. آیه نازل شد، لم تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که پاش وای نمیسید، چرا ادعای بی خود میکنید؟ و این نکته مهمیست، باورمندی، عملمندی، آگاهانه بودن. یه ویژگی دیگه بگم و بس طول کشید جمعش کنم که این خیلی مهمه عزیزان من، سخن ما شکننده نباشه. الله اکبر، شکننده. گاهی یه حرفی نه دروغه، نه غیبته، نه تهمته. یه خانم کافیه تو خونه به شوهرش میگه ما رأیتو بی بیته که خیر، ما که روز اول خیر در زندگی تو ندیدیم، ما دست تو خیر ندیدیم. اما پیغمبر فرمود تمام نمازهایی که خونده اون روز حبط میشه، از بین میره. مگه چی گفت؟ ما رأیتو فی بیته که خیر. یه آقا 20 سال با خانم زندگی کرده، حالا دعواشون میشه، خانم من از اولم تو رو نمیخواستم، به من بندت کرده، تمام شد. تو با تو پاشنه خانهشون رو کندی داینه بد دادن، این چه حرفیه میزنی؟ چرا نادیده میگیری؟ یه روز این آقا فقیر شد، یه روز این آقا ندار شد، تو از اولش هم گدا بودی، نداشتی، چرا این حرفو میزنی؟ نادیده گرفتن. ببین آقا، خیلی زیباست این آیه. یه قصه لطیفه هم هست، حالا بهتون میام تو ضمن این قصه، ضمن این آیه. گفت که قرآن کریم میفرماید من اگه فقیر اومد پول نداری بهش بدی، آزارش نده، برو کار کن، هیکلت فلانه، چه به تو؟ آقا یا بهش پول بده، فرمود بذل یسیر او رد جمیل، یا یه خورده بهش بده یا با احترام ردش کن. عزیز من انشاءالله چشم بعدن خدمت شما میرسیم. قرآن میفرماید پول ندی، پول بدی و آزار بدی بهتر از این، اگه پول ندی یا چی نگی بهتره. قول معروف، این آیه قرآن، قول معروف و صدقه، قول معروف و مغفره. اومد پیشت گفتی آقا خدا انشاءالله شما رو بیامرز، ما رو هم بیامرز، انشاءالله برسونه به هر دومون. قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذن، بهتر از اینه که چهار تا چیز بارش کنی ردش کنی. گفت یه گدای اومد پیش آقا عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، گفت آقا کمکم کن. ایشون گفت والا من چیزی پیشم نیست، ولی یه چیزی بهت یاد میدم. اذان صبح، قدیم مثل حالا تو خونه ها که حمام اینا نبود، که حمام عمومی بود، اذان صبح برو جلو حمام وایس، چون مردم میان به هر حال خودشونو تطهیر کنن، بشوین، نماز بخونن، از حمام میان بیرون بهت پول میدن. بعد اذان صبح برو، قبل اذان صبح برو جلو حمام وایس، بعد اذان صبح برو جلو مسجد وایس، چون بالاخره مردم نماز خوندن، مسجد میان بیرون کمکت میکنن. آفتاب که زد، هوا روشن شد، برو تو بازار وایسا، چون میان مغازه ها رو باز کنن، کمکت میکنن. این خندش کرد، گفت آقا خدا شغلشو به من داده، علمشو به شما داده، شما رشته تو علمشو واردید، میدونید چه کار باید کرد، ولی شغلشو به من داده، علمشو به شما، شغلشو. حالا گای آقا اینطور است، ببین چقدر قشنگ ردش کرد. عزیزم قبل اذان صبح برو فلان جا، اذان صبح برو مسجد، اول صبح برو بازار. یه چیزی اینه که عرض میکنم، در روایت داریم کمک به کسی اگه میکنی با سه چیز پاشو امضا کن. امام صادق فرمود معروفی که انجام میدی، حالا معروف یه منبر خوب میری، یه کتاب خوب مینویسی، یه مسجد میسازی، یه سفره میندازی، معروف فقط صدقه نیست، این حدیثو خوب گوش بدی. فرمود کار خیر که انجام میدی با سه چیز ماندگارش کن. یک، سطرهو، بپوشونش، هی پیش این نگو، هی پیش اون نگو، ثوابش میره. دو، تصغیره، کوچیکش بشمر. بگو آقا حالا ما یه مسجد ساختیم، آدم بوده 100 تا ساخته، ما یه منبر رفتیم، امیرالمومنین این همه سخنرانی و خطبه کرد، ما حالا مثلا یه بچه در راه خدا دادیم، امام حسین که چند برادر و اولاد داد. همیشه نگاه کن به بالا دسته، کارتو کوچیک بشمر. به امام سجاد جابر ابن عبدالله انصاری گفت آقا خیلی عبادت میکنید. گفت جابر عبادت جدم امیرالمومنین رو ندیده بود، اون خیلی عبادت میکرد. یه مثال بالاتر زد. تابت گفتن عجب تقوایی، بگو تقوای آیت الله بهجت رو ندیدی. تابت گفتن عجب نماز شبی، بگو نماز شب امام صادق رو ندیدی. تابت گفتن عجب سخنرانی، بگو سخنرانی فلسفی رو ندیدی. ببین آقا این روی گزینه بالاتر که رفتی غرور نمیگیره و خدام بزرگت میکنه. فرمود کار خوب با سه چیز پاشو امضا کنید: یک، پوشوندن، دو، کوچیک چمردن، سوم، تعجیله، عجله کردن. جون بابا رو به لب نرسون. میخوای پول بدی برای مسجد بده، میخوای سفره بده برای عاشورا بده، شیطان تو روایت داریم هی میاد مچو میگیره. زود عجله کن، بپوشون، کوچیک بشور کارتو. این عرض من راجع به سخن آگاهانه باورمندانه طبق اون عمل بشه، آزار دهنده و شکنجه کننده نباشه. یه صلواتی عنایت کنید. و اما چند دقیقه هم کوتاه قبل از اینکه ذکر مصیبت کنم، چون فردا شب یه عنوان دیگر رو میخوام وارد شم، اگه بمونه باز بحث ناقص میشه، اینو اشاره کنم: وحفظ لسانه که تو تعز، زبونتو کنترل کن عزیز میشی. برادران، خواهران محترم، خدا برای هر برخورد یک در واقع صفتی رو تو قرآن معرفی کرد. عنایت بفرمایید، میگه اگه با پدر مادرت حرف میزنی، قل لهما قولا کریما، بزرگوارانه صحبت کن. واژه هایی که به کار میبری، پدر جان، عزیز جان، ببین این کریمانه است. یه آقای اومده بود پیش من چند روز قبل، میگفت بچه‌م تا باش حرف میزنم مشتشو گره میکنه تو صورت، میگه بزنم. خب این آخه شد حرف؟ این آیه چیه؟ لا تقل لهما اوف، بزنم. که متاسفانه گاهی آموزش های به هر حال شبکه‌های تلویزیون هم توی این مسئله موثره. پدری که اونگونه تجلیل میکردن، مادری که اونگونه تجلیل میکردن، فرصت نیست و الا نمونه‌های زیاد تو ذهنمه، علمای ما، بزرگان ما. اگه با پدر مادر درد میزنی، قل لهما قولا کریم. دو، اگه با طلبکار حرف میزنی، اومده ازت پول میخواد، یا با بدهکار اومده بدهیشو بهت بده، میتونی براش وقت بذاری؟ قرآن میگه قولا میسورا، سخت بش نگیر، یسر بگیر، آسان بگیر، زمینه رو فراهم کن که بتوانه بدهی تو بده. اگر چنانچه با جاهل و نادان حرف میزنی، قالو سلام و اذا خاطبهم الجاهلون قالو، از کنارش رد شو، اجازه نده، خیلی باش بحث نکن، گفتگو نکن، یعنی با یه اندک گفتگوی رد شو. با احمق، با جاهل، با کسی که کشش نداره، با او قالو سلام. خانم محترم، اگه با نامحرم حرف میزنی، پشت تلفن، پشت موبایل، گفتگوی مستقیم، لا تخزعن بالقول، نازک نکن قولتو، تنازی نکن، به گونه ی حرف نزن که حرف زدنت مرد رو تحریک کن. ببین چقدر قشنگ قرآن بیان کرده. اگه با گناهکار حرف میزنی، منکر مرتکب شده، نماز نمیخونه، بیدینی کرده، شراب خورده، خلاف کرده، قولا لهو قولا لینا، نرم سخن بگو. اگه تبلیغ میکنی، میخوای مشرک و موحد کنی، میخوای وایسی مردم رو به دین دعوت کنی، قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، در تبلیغ بلیغا، با بدهکار میسورا، با نامحرم لا تخزعن بالقول، با پدر مادرت قولا کریما، با همسایهات، با دوستات، با رفیقات، با زن و بچت، هدو الى طیب من القول، پاکیزه حرف بزن. با یه پاکیزه حرف زدن، و بعضی هم میگن خانمم به حرفم گوش نمیده، زنها خیلی زود با خوب سخن گفتن جذب میشن، روایت داریم یه مرد به زنش میگه قربان تو برم، هم یه کلمه، انی احبک، من تو رو دوست دارم. حدیث دارد از دلش بیرون نمیره. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ روایت داره، تأکید داره. اگر مردی قول الرجل لزوجته انی احبک او انی احبک، اگر یه مردی به زنش گفت من تو رو دوست دارم، بابا زن ماشین نیست که آدم دوستش داره دوستشو ابراز نکنه. آدم ماشینشو دوست داره، اولادش هم دوست داره، خونش، خیلی دوستی ها ابرازش لازم نیست. اما شما به رفیقت ممکنه عشق بورزی، به یه مرجعی، به یه عالمی، تا آخر عمرم نبینیش که بهش بگی دوستت داره، ولی زنی نیست. میگه اعلام کن، ابراز کن. خانم محترم از مرد تشکر کن، تشکر تو از مرد فراموشش نمیشه. قول تو به زن که دوستت دارم از ذهنش بیرون نمیره. اینا فرهنگ قرآن ماست. حیف نیست این کتاب به این عظمت، کتاب با این بفرمایید گران سنگی و جایگاه. فقط من اتفاقا یه وقتی اینو دادم به یک دانشجوی پایان نامه نوشت، فرهنگ گفتار در قرآن، دارمشم تو منزل، نزدیک 2300 صفحه کار کرد. گفتم اصلا شما برو ببین تخاطب و قرآن و گفتگو با مردم تو قرآن فرهنگش چیه. خدا با فرشته ها چطور حرف میزنه، با انبیا چطور حرف میزنه، با مشرکا چطور حرف میزنه. انبیا با مشرکا، انبیا با هم دیگه، اولیا با هم دیگه، خیلی زیباست. یک کار دقیق قرآنی است، مجموعه گفتارهای قرآنی که من یه چشمشو برای شما فقط گفتم. پدر و مادرت کریمانه، همسرت قولو للناس حسنا، همسایه و جامعه هدو الی طیب من القول، با بفرمایید گناهکار لینا، با مخاطب بلیغا، با بدهکار میسورا. و در یک کلمه عرضم رو جمع کنم، قولو قولا سدیدا. دو بار این آیه تو قرآن تکرار شده. اگر این زبانها کنترل شده هم عزیز میشه، هم تو خانوادش هم تو جامعش. شما دیدید دیگه، بعضی ها تا یه جا وارد میشن میگه زود کارشو را بنداز، از بس که از زبونش میترسن و 100 نفر 50 نفر تو صفن، اینو که میاد زود بهش نوم میدن، از بس که از زبانش میترسه. و در روایت داریم که بدبخترین مردم کسی است که از ترس زبونش احترامش کنه، تا وارد میشه همه خودشونو جمع جو کنن، میگه الان یه چیز میپرونه. اما وقتی زبانش کن میگن آقا این بی خطره، این آرامه، این زبان، این زبان تاثیرگذاری است. بیایم تو زندگیمون این جمله رو عمل کنیم، وحفظ لسانک تعز. از میان ده ها راهی که برای کسب عزت بود، دیشب و امشب سه تا راهشو گفتم: یک، بندگی خدا، دو، خروج از معصیت، سه، کنترل زبان. امیدوارم به همین سه تاش عمل کنیم تا بقیهش هم فرصت بشه انشاءالله عزیزان خودشون مطالعه کنن. خدایا به همه ما کنترل سمع و بصر و فؤاد، کنترل اعضا، کنترل قوامون رو عنایت بفرما. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. ابا عبدالله عزیز بود، کلماتش حساب شده، سخنانش حساب شده، اینقدر زیبا حرف میزد که اگر کسی یه خورده انصاف داشت عوض میشد. میفرمود به من تو قاتلوننی، آخه چرا با من میجنگید؟ دلیل شما چیه این آدم ها جمع شدید؟ من سنت پیغمبر رو زیر پا گذاشتم؟ من دین خدا رو زیر پا گذاشتم؟ من جدم رسول الله نیست؟ من مادرم زهرا نیست؟ فرمود منو قبول ندارید برید از اصحاب بپرسید، اینا که دیدن پیغمبر با من چه برخوردی میکرد. آیا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه فراموش شده؟ اما عزیزان امان از اون زمانی که کبر و نخوت انسانو بگیره. ظهر عاشورا آقا وایساده به نماز، بابا داره نماز میخونه، نمازخون احترام داره. شما تو هر کجای دنیا میرید، تو مسجد الحرام دارن همه رو بیرون میکنن، گاهی دارن یه جایی رو باز میکنن، یکی که وایساده نماز، همون پلیس میگه وایسید نمازش تمام شد. نماز هر که هر کجا میخونه، نماز مورد تکریمه. آقا داره نماز میخونه، یارانش سینه هاشونو گشودن مثل سعد ابن عبدالله، اونا تیر میزدن، تیر به امام حسین نخوان. وقتی یک آدم بی انصاف، بی دین، یک انسان بددهان اومد جلو صدا زد حسین نماز تو قبول نیست، نماز نخوان، الله اکبر، نماز حسین قبول نیست، نماز شما قبوله. حسین نماز مجسمه، چرا نمازش قبول نیست؟ گفت حسین نماز تو قبول نیست، نماز نخوان. حبیب ابن مظاهر نتونست تحمل کنه. آقا زخم زبان از زخم شمشیر بدتره، نتونست تحمل کنه، شمشیر رو دست گرفت حمله کرد به طرف این آدم بددهانی که اومده این گونه نماز امام حسین رو سوال میبره. حمله کرد، او رو به درک واصل کرد، دیگه افتاد تو جنگ، نتونست برگرد. شروع کرد جنگیدن، شعر میخون، رجز میخون. من امسال هر وقت میرفتم کنار قبر حبیب سرمو میذاشتم به قبرش، این شعر خودشو میخوندم بناش. انا حبیب و ابی مظاهر، من حبیبم پدرم مظاهر است. مردم عالم ما میجنگیم، تلاش میکنیم، ما کمیم اما عزیزیم، ما کمیم اما با وفاییم، شما بیشترید اما عزت و وفا و افتخار در شما نیست. شروع کرد مبارزه کردن. میدونید حبیب خیلی امام حسین دوست داشت، حبیب پیر غلام ابا عبدالله، امام حسین کوچیک بود، حبیب پشت سرش میرفت نگاش میکرد. گاهی به بعضیا میفرمود هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه فلینظر الی هذا الرجل، نگاه کنه به چهره حبیب، نگاه کنه به چهره حسین. حبیب تا نامه امام حسین بهش رسید که حبیب لا تبخل علینا به نفسک، جونتو ورد و بیا، حسین تنهاست. دست مسلم ابن اوسجه رو گرفت اومد کربلا. وقتی رسید ابا عبدالله خیلی خوشحال شد، زینب کبرا خیلی خوشحال شد. حبیب یک شبگاه یک ختم قرآن میکرد. حبیب پیر غلام ابا عبدالله است، مجربه. بعضی از عزیزان با توسل به حبیب، خود شیخ جعفر شوشتری میگه من متوسل شدم، حافظم زیاد شد رو منبر، بیانم قوی شد. حبیب و اصحاب ابا عبدالله این تأثیرات تو زندگیشون هست. السلام علی یا حبیب ابن مظاهر ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. آمد میدان، خودشو معرفی کرد، نبرد کرد. وقتی رو زمین افتاد، وجود مقدس ابا عبدالله خودشو رسون بالا سر حبیب، سر حبیب و به دامن گرفت. آقا ابا عبدالله، حبیب تو یک شب ختم قرآن میکردی، حبیب تو فاضل بودی. خدایا یعنی میشه دیشبم گفتم هنگام جان دادن ما نگاه کنیم اربابمون سرمونو به دامن گرفته. امام رضا خودش فرمود ما میایم بالا سر شیعه هامون، ما شیعه هامونو تنها نمیگذاریم. شروع کرد ابا عبدالله کنار بدن حبیب صحبت کردن و گفتگو کردن. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. نوشتن وقتی سرها رو می بردن به طرف کوفه، یک کسی میگه من سر حبیب رو با خودم می بردم، دروازه یک کوفه دیدم یه جوانی هی خیره خیره به این سر نگاه میکنه، هی خیره خیره به این سر توجه میکنه. جوان چرا انقدر به این سر نگاه میکنی؟ رابطه ای بین تو با این سره؟ گفت آقا این سر بابای من حبیبه، من جوان حبیبم، من پسر حبیبم، این سر رو به من بده، من او رو به خاک بسپرم. اون شخص گفت نه، من دارم سر رو برای جایزه میبرم، سر مقدس ابا عبدالله رو با سر مقدس حبیب رو با خودش برد. و جوان از پشت سر نگاه میکرد و گریه میکرد. عرض کنم یا ابا عبدالله، نازدانه شما هم دروازه کوفه هی خیره خیره به سر نگاه میکرد. امه امه چرا بابامو سنگ میزنن؟ مگه قرآن نمیخوانه؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. دیگه زینب دید الان قلبش وای میسه، رو کرد به سر، داداشم حسینم منو به صبر توصیه کردی، صبر میکنم. اما یا اخی فاطمه الصغیره کلمها، یه چند جمله با این دختر کوچولو خور کو سخن بگو، میترسم قلبش بیستد. و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبن ينقلبون.